سوار می‌کنم. از شما دوست دارم پیانو مستخان بگم. یا جواد نرشدی. یا حالت همه مورده هم بگم.
دست دادن تو فوق العاده جوش بگم.
نور سپید را فلکم را گل ندارم.
آیین گرامی داشت استاد شادروان ایرج افشار.
یه کتابی هست اتفاقا عکسی چاپ شده به نام بیاض تاج الدین احمد وزیر. این در 782 در ظرف 6 ماه نزدیک 70 نفر هم عصر و تقریبا هم منطقه در فارس اینو نوشتن، هر کدوم 10-15 صفحه. البته مطالب با هم فرق داره، هر کدوم یه چیزی مخصوص خودشون نوشتن، من اون کار ندارم. اما شما نمیتوانید در این میان این نام 70-80 نفر یک سیستم مساوی رسم الخطی بیابید.
با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ. با شما آیین گرامی داشت استاد شادروان ایرج افشار، ایران شناس و تاریخ پژوه نامدار ایرانی را تورق خواهیم کرد. این مجموعه برنامه از فرزانگان فرهنگ با حضور و همراهی خانواده، دوستان و شاگردان آن استاد عزیز خدمت شما گرامیان تقدیم خواهد شد. با ما همراهی کنید تا با هم درک و شناخت بهتری از زندگی و آثار و خدمات علمی و فرهنگی استاد شادروان ایرج افشار پیدا کنیم.
حتی کنگره ایران شناسی ایشون برگزار کرد که خودش خیلی زحمت داره، از خارج و داخل آدم ها رو دعوت کنه بیان و مقاله بخونن، اونجا سخنرانی کنن و بعد اینا رو منظم کنه چاپ کنه. خب بعد داشت از چاپش رو دیگران کردن، ولی همینقدر کنگره برگزار کردن واقعا کار هیچ هر کسی نیست.
بنده عرض به خدمتتون که از دامنه توچال گردش میکردیم، عرض به خدمتتون دیدم این جوانی از بالای قله توچال سرازیر شد آمد پایین و بالاخره گفتم آقا که چایی دم کردی چایی هم به من میدی؟ گفت بله چرا نمیدی. نشستی ما این نشسته نیستی با ایشون دیگه نشستی، معلوم کرده اساسا همه چیز ما خیلی به همدیگه شباهت داره.
من یک نسخه در یک سطر که اتفاقا سه تا می داره دیدم دو جور نوشته، یکیشو جدا کرده یا دوتاشو جدا کرده، یکی رو یا در چسبوندن اصل مثلا در یه صفحه میبینید یه جا اصل چسبونده. چرا؟ برای اینکه تای ساعت بوده دیگه جا نداشته، میزده بیرون کلمه اصل چه. یا آن است که از مثالهای خیلی خوب این است که به خصوص در این دوره صفویه اونا هرچی میبینه آن است که رو همه رو با هم نوشته.
1334 در لغتنامه ده خدا با مرحوم افشار و ایشون کتاب چیز اسکندربگ از ترکمان مال تاریخ دوره صفویه بود، تجدید چاپ کرده بودن و اونجا بود. من با وقتی که مرحوم افشار از چاپ دوم یعنی چاپ سنگی بوده، چاپ عالم آرای عباسی به اصطلاح تجدید چاپ کردن، من رو بهش گفتم که اینا این چاهای صفوی خیلی به ایران ضرر زدن، نه تنها حالا جمع کردن ولی جنایاتی هم مقصد شاه عباسی که خیلی تعریف میکنن خیلی چیز بود. افشار گفت من به اونا کار نشم، کتابی بوده، منم کارم کتاب و کتاب داریم. از اونجا ما آشنا شدیم.
در زدم و گفتم که جناب افشار من از یزد اومدم. آقای افشار بدون این که سرشون رو بلند کنم گفتم که یعنی یه نگاهی کردن دوباره به کارشون مشغول شدم. گفتن که خب جوان چه کار داری؟ گفتم که من در زمینه تاریخ مشروطه در یزد تحقیق میکنم و دوستان گفتن که بهترین منبع شما هستید. آقای افشار یه مکسی کردن و گفتن خب جوان چرا این همه را از یزد بلند شده اومدی تهران؟ من در یزد فردی را میشناسم که تحقیقات خوبی داره، تحقیقات خوبی کرده و میتونه به تو کمک کنه، اگر حافظان یاری بکنه اسمشو به تو میگم. کمی مکس کردن و گفتن آها میری یزد سراغ آقای حسین مسرت. همیشه استاد افشار به من مسرت میگفت. سراغ آقای حسین مسرت. من لبخندی زدم و گفتم استاد افشار حسین مسرت خود من هستم. آقای افشار گفتن که چطور خودت هستی؟ گفتم بله آقای افشار. گفتم تو که خیلی جوان هستی، من این مدت مقالات تو را در نگاه یزد میخوندم، فکر میکردم حسین مسرت یه پیرمردی است با یه عینک تهستکانی و یالی و کوپالی و یه آدم مسن 70 ساله. تو که خیلی جوان هستی، بیا جلو جلو بیا جلو. و به آقای اصفهانیان گفتم که آقای اصفهانیان باورم میشه حسین مسرتی که ما مقالاتش میکنیم این شخص باشه که خیلی جوان است؟
اگرچه خود پس از 40 سال ژرف نگری در شاهنامه در تازه ترین گفتارش که همین روزها در نامه بهارستان چاپ شده درباره تصحیح نهای شاهنامه به پایبندی صداقت اخلاقی و پیروی از منطق علمی و خضوع شخصی چنین نوشته است: فرض بر این که دستنویس فلورانس مورخ 614 بنا به تشخیص نگارنده معتبرترین دستنویس موجود شاهنامه باشد و نیز فرض بر این که نگارنده توانسته باشد با به کار بستن روش انتقادی تحقیقی بخش بزرگی از افتادگی ها و افزودگی ها و دیگر نواقص این دستنویس را برطرف سازد.
خاطراتم از ایرج افشار مربوط میشه به سالهای 1368 تا 1371 در گنجینه نسخه های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. هرگاه نسخه های خطی به حد مطلوبی میرسید و بیشتر از 10 نسخه میشد، تلفن میزدیم به استاد افشار و ایشون به همراه مرحوم دکتر علی اصغر مهدوی تشریف می آوردن به کتابخانه مرکزی و با حضور بنده و یکی دو نفر دیگه از همکاران ارزیابی نسخه های خطی رو به رایگان انجام می دادند.
ایرج افشار ایرانشناس، کتابشناس و از اعضای شورای عالی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، از پر اثرترین پژوهشگران معاصر ایران است و گستره پهناوری از فعالیت‌ها، از جمله سردبیری چند نشریه فرهنگی و همکاری با آنها، کتابداری، فهرست‌نگاری، نسخه‌شناسی، تدریس دانشگاهی در داخل و گاه در خارج، مطالعات ایرانشناسی، قاجارپژوهی، همکاری در سطوح مختلف با نهادهای متعدد پژوهشی و ایرانشناسی و کتابخانه‌ها و مراکز نسخه‌های خطی از عرصه‌های تکاپوی فرهنگی پژوهشی اوست. سلامت جسمی و روحی، جدیت و مداومت خستگی ناپذیر در کار، ساده زیستی و پرهیز جدی از اتلاف وقت موجب شده است که حاصل عمر او تا این زمان آثاری پرشمار، اهم از کتاب، مقاله، تصحیح متون، انواع فهرست ها، کتاب شناسی ها، نطق ها و خطاب ها و یادداشت ها و نوشته های دیگر باشد. ایرج افشار در تهران و در خانواده یزدی و با فرهنگ زاده شد. پدرش محمود افشار یزدی از شخصیت های فرهنگی و ایران دوست زمان خود بود. ایرج در مدرسه های شاهپور و فیروز بهرام در تهران تحصیل کرد و در سال 1328 از دانشکده حقوق دانشگاه تهران در رشته قضایی فارغ التحصیل شد. از 19 سالگی در اداره امور مختلف مجله آینده دستیار پدرش بود و نخستین تجربه های اداره و انتشار نشریه فرهنگی را از این راه و با کار عملی آموخت. در دوره دانشجویی با مجله جهان نو همکاری کرد. در سال 1329 در دبیرستان‌های تهران به تدریس پرداخت و در سال 1330 به دانشگاه تهران راه یافت و در کتابخانه دانشکده حقوق که بزرگترین کتابخانه دانشکده ایران در آن سال‌ها بود به کتابداری مشغول شد و فنون کتابداری را از طریق عملی و تجربی آموخت. جدا از این وظیفه مدتی سردبیری مجله مهر را به عهده گرفت. 1331-1332 و با همکاری و همفکری تنی چند از دوستان نزدیکش که جملگی به شخصیت‌های فرهنگی برجسته‌ای در حوزه‌های تخصصی خود تبدیل شدند، محمد تقی دانشپژو، عباس زریاب خویی، منوچهر ستوده و مصطفی مقربی، مجله فرهنگ ایران زمین را در 1331 تأسیس کرد که انتشار آن مدت‌ها ادامه یافته و از نشریه‌های معتبر در زمینه مطالعات ایرانی است. ایرج افشار در سال 1333 زمانی که با کتابخانه ملی ایران همکاری داشت نخستین دفتر کتابای ایران را انتشار داد. این دفتر سرآغاز تدوین و انتشار کتابشناسی ملی بود، اثری که باید بازنمای رسمی کتابای انتشار یافته در کشور باشد و تا آن زمان هیچ نهاد دولتی به نشر آن اقدام نکرده بود. افشار انتشار این فهرست سالانه را تقریبا به همان صورت تا 1345 به مدت 12 سال ادامه داد. به موازات این فعالیت‌ها مدتی سردبیر مجله سخن و مدت طولانی‌تری مدیر مجله کتاب‌های ماه بود. در سال 1335 زمینه دیگری از فعالیت‌های ایرج افشار آغاز شد. مدیر بنگاه ترجمه و نشر کتاب که به سبب اشتغالات علمی ناگزیر بود بیشتر ایام سال را خارج از کشور به سر ببرد، سمت قائم مقامی این بنگاه انتشاراتی نوبنیاد را به افشار سپرد و اون نزدیک به 7 سال اداره آن بنگاه را در غیاب مدیر آن بر عهده داشت. استاد عبدالله انوار.
جناب استاد انوار، اولین دیدار خودتون با آقای افشار رو به خوبی یادتون هست؟
بله، 1334 در لغتنامه ده خدا با مرحوم افشار و ایشون کتاب چیز اسکندربگ ترکمان مال تاریخ دوره صفویه بود تجدید چاپ کرده بودن و اونجا بود. من با وقتی که مرحوم افشار از چاپ دوم، یعنی چاپ سنگی بوده، چاپ عالم آرای عباسی به اصطلاح تجدید چاپ کردن، من رو بهش گفتم که اینا این شاههای صفوی خیلی به ایران ضرر زدن، نه تنها حالا جمع کردن ولی جنایاتی هم مثلا شاه عباسی که خیلی تعریف میکنن خیلی چیز بود. افشار گفت من به اونا کار نشم، کتابی بوده، منم کارم کتاب و کتاب داریست. از اونجا ما آشنا شدیم، ولی آشنایی بیشترمون ایشون رئیس کتابخانه ملی شد. من اون موقع رئیس نسخه خطی کتابخانه ملی بودم، سال 1339 بود یا 38 بود یا 40، دقیقا چیز نیست، 5-6 ماه اونجا بود. انصافا به قدری خوب در کتابخانه ملی کار کرد، یه کتابخانه که بر اثر بیتوجهی گوشه افتاد بود از وزارتخونه معارف قدیم، ایشون خیلی خوب کار کرد و پایه فهرستنگاری نسخه خطی هم ایشون گذاشت. در اون روز ما یک برگه به صلاح فرنگی ها کتالوگ کارت کارت فهرستنگاری نداشتیم. این بعد از سه روز اومد که باید فهرست نسخه خطی رو بدیم. گفتم آقا این من تا حالا هرچی نگاه کردم تا حالا دو سه تا بیشتر فهرست نوشته نشده و اینا روی کار کتابداری نیست. گفت راست میگی. یه جلسه تشکیل داد، رئیسش هم مرحوم مشتبای مینوی بود، دکتر عباس زریاب خویی بود، مرحوم دانشجو بود، منده بودم و خودش بنا شد که یک کار برگه بدیم سیم. بعد آقای مینوی هم در نهایت چیز عجله و با دقت گفت هر کدومتون 20 آیتم فراهم کنیم بیارین اینجا بشینیم. اونم نه اینکه فاصله بگیر و کار اداری باشه، کارشون. خلاصه ما در عرض 3-4 روز این رو نوشتیم، بعد اینو چاپ شد و ما اینو چاپ کردیم. از اینجا شروع شد به چاپ. در ضمن که من جلد اول رو داشتم چاپ میکردم، ایشون از کتابخونه رفت و بعد کتابخونه باز رفت به صورت اول، یعنی فهرست دیگه باقی مون تا اینکه اول چیز از اون. ولی با ایشون دیگه رابطه داشتیم تا 3-4 سال پیش که فوت کرد. یعنی مثلا این آخریان با هم در مرکز اسناد میرفتیم، اسناد تقویم میکردیم که الان 4 نفر بودیم، چهار یکی مناقی افکار بود که فوت کرد، الان من هستم و آقای پرهام هست و آقای بیات کاوه بیات. ما این 4 سه نفر، 2-3 نفر هم از خود اونجا هستن. میدون با افکار دیگه همیشه آشنایمون این بود.
جناب استاد انوار، بعد از اون در واقع خود این حتی فعالیت های شخصی و علاقه شخصی خود مرحوم افشار نسبت به کتاب و نسبت به رویدادهای فرهنگی، این رو شما چطور؟
انصافا در حدود 200-300 کتاب رو میگن چاپ کرده، مقالات زیاد نوشته و تا آخر عمرش هم برای کتاب و کتابداری کار کرد و انصافا هم اسمش باز باشه نمیشه منکر شد، خیلی کار کرده. مثلا بعد از کتابخونه ملی رفت کتابخونه مرکزی دانشگاه رو پایه گذاشت که دیگه خودش الان یکی از کتابخونه های بزرگ ایرانه.
درست. در زمینه ایران شناسی با توجه
به بله اصلا وقتی اومد کتابخونه ملی یه نسخ ایران شناسی رو جلا کرد، یه واحد نسخه ایران شناسی گذاشت و بعدم در هر کتابخونه بود این مسئله رو خیلی اهمیت میداد.
درست. نام آقای افشار در واقع در بین ایران شناسان و خاورشناسان در دنیا
تا اونجا که من اطلاع دارم ایشون به نام یه ایران شناس شناخته شده و روی کاراش هم احترام میذارن، تا آخر عمرم روی این کار میکرد.
درست. در زمینه کتاب اون خدماتی که شما خود شما سراغ دارین علاوه بر اون تشویقی که ایشون داشته در زمینه فهرست نویسی در کتابخانه های مختلف، اصلا کلن میشه گفت که دانش کتابداری و کتاب
شناسی بله در ایشون از علاقه مندان بود و از اول زندگیش هم تو کار کتابخانه بود، مثل که عضو کتابخانه مدل حقوق بود ولی مرتب روابطش رو داشت و بعدم که دانشکده کتابداری واقع شد ایشون یکی از اساتیدش بود، تا آخر عمرم برای کتاب و کتابداری کار کرد.
درست. تأثیرات استاد افشار رو شما در خارج از مرزهای ایران چطور میبینید آقای دکتر؟
اونجایی که من اطلاع دارم و نوشته هاش مورد پذیرش واقعا هم حق است و اینکه خیلی دقیق کار میکرد.
درسته. درست. خود حضرت عالی دوستی های نزدیکتری هم و همکاری های مشترک، یعنی کارهای مشترکی با هم
نه من فقط همون کار مشترکمون نوشتن اون کاربرگه بود که الان اولین کاربرگه نسخه خطی است که نوشته شده، الان نمونه هاش هم هست و بیشتر کتابخونه ها دارن ازش استفاده میکنن.
درسته. در زمینه لغتنامه آیا تأثیراتی هم شما از ایرج افشار سراغ دادین یا؟
در لغتنامه من نجم شادم آیانی بوده تحقیق میکرده شاید بوده ولی من در لغتنامه چیز ازش ندیدم.
درست جناب استاد انوار، موقوفات ایرج افشار کلن چه تأثیری در فرهنگ ما داشته؟
بسیار عرض کردم اساس کتابداری ایران و کار کتابخانه و کتابشناسی و فهرست نگاری یکی از پایه‌گذارانش آقای ایرج افشار بود.
درسته جناب افشار در واقع با گفتگوهایی که ما در برنامه‌های قبلی مرحوم مینوی و دکتر دانش‌پژوه و دیگران داشتیم به اشکال مختلف در زندگی فرهنگی بسیار از شخصیت‌های برجسته ما تأثیر داشتن. حتی این رویدادهای زندگی ایشون مثلا در اواخر عمرش هم ایشون کتاب‌ها و اون فیش‌های خودش رو به مرکز دارالمعارف بزرگ
بعد میشه کتاب خودش یه کتابخانه خیلی معتبری بود که ایدم در این کی بود همین دایره المعارف اسلامی اونجا یه هست اونجا کار گذاشته.
درست
اونجا امانت گذاشتن.
درسته جناب استاد انوار، اصلا میشه برای ما و شنوندگان جوان ما که اغلب دانشجو و دنبال رو تلاش میکنن که راه شخصیت هایی مثل خود شما و استاد افشار رو پی بگیرن، حضرت عالی چطور تفسیر میکنه اصلا یک همچین شخصیتی که تمام هم و غم و فکر و ذکر و خواب و خوراکش فرهنگ و نوشتن و قلم و جستجو و ایران پژوهی و لغت و کتاب و مسائل اینچنینی مثل خود حضرت عالی، چطور تفسیر میکنه یه همچین شخصیت هایی؟
کسی که کار کتاب میکنه با کار کتاب سر و کار داره باید خیلی دقیق باشه. یکی از کتاب آقای افشار بود ولی متاسفانه فرهنگ ایران اینطوری که من تشخیص دادم الان افتاده به مدرک گرایی و یه مدرک بگیرن بدون اینکه پایه هایی داشته باشه مدرکشون و به اون مدرک بیودن. ولی نه، افشار یک کسی بود که مثل عقب دکترا و این کتاب نرفت و تا اونجا هم که میتونه در کار کتابداری و به این کارها کارهای دقیق کرده.
ایران شناسی در دوران ایشان میشه گفتش که به هر حال اولین کنگره های ایران شناسی توسط ایشان شروع شد یا نه نمیشه همچین چیزی گفت؟ شما یادتون میاد از اون زمان؟
اونجایی که من اطلاع دارم در کتابخونه های که می آمده از یک بخش کتاب شناسی ایران شناسی رو پایش گذاشت که در کتابخونه ها و خیلی کار مهم بوده.
درست. شما خودتون مستقیما خاطراتی در این زمینه در حوزه کار
بود دیگه؟ در کتابخونه ملی بخش کتابای ایران شناسی جمع کرد، یه بخش ایران شناسی توش درست کرد و در کتابخونه مرکزی هم که بعد رئیس بود و بعدم در هر جا بود در این کار علاقه نشون میداد.
درست. حلقه دوستان ایشان هم خیلی خاصه، شما درباره حلقه دوستان ایشان
دوستان ایشان من زیاد خودشون خیلی اهل دوست اینا بود. من دقیقا دیگه دوستانشون همه شون نمیشنستم.
آیا سفر هم رفتید شما با؟
نه ولی خودشان ایران گرده بود و هم در ایام تعطیلی که ماشین داشت تمام نقاط ایران رو گشته بود و اطلاع داشت.
چی بود که عکاسی هم میکرد از همه اینا؟
بله
عکس هم میگرفت از همه اینا.
بله اطلاعات هم میکرد، مینوشت سفرنامه هاشو مینوشت، چیزای خیلی خوب دست مردم میذاشت.
آخرین لحظات که با ایشان شما دیدار داشتید رو
با ما هیچ با ما چیز بود در مرکز همین اداره چیز اسناد، مرکز اسناد بود که بعد ایشان هر سال میرفت به امریکا. یه چیز بود آخرین دیدار ما خداحافظی کرد رفت اونجا، بعد که شنیدیم کسالتش اوت کرد و اون داستانش که دیگه متاسفانه از دست رفت.
گوهر رخشان چو شمع سوزان سپهر تابان ایرج ایران تو بیکرانی تو جامداری تو
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
خیلی‌ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشی. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاهش نمیکنی، نریختن آش خال توی طبیعت و کنار جاده ها و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، دخالت نکردن در کار دیگران، هر کدوم اینها یک قدم کوچک اما مؤثرن. فقط تصور کنید هر روز هر ایرانی یک گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب داریم، 80 میلیون قدم مثبت و مؤثر. اگه فکر میکنید انجام همین کارهای به ظاهر کوچیک و توصیه به بقیه هموطنها میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
ای ایران من، نام پاک تو بر زبان من، آه دوست دارمت با تمام جان، ای مهر تو درد و درمان من. من در این کبیر چشم بر رهم، ابر خفته را آه، خاک تشنه را، دشت مرده را لب وا کن ای ابر بی‌باران، خاک تشنه را، دشت مرده را، تا بشکفت شکوفه های ایران.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
مسابقه سراسری 110 ثانیه خوانش بخشی از خطبه قدیم. علاقمندان می توانند با دسترسی به پایگاه اینترنتی ایران صدا ضمن انتخاب و خوانش خطبه مورد نظر در 110 ثانیه بسته صوتی خود را به نشانی qadir.seda.ir و یا سایر درگاه‌های معاونت صدا بارگذاری کنند. به 110 نفر از برگزیدگان خوانش بخشی از خطبه قدیر جوایز نفیسی اهدا می شود.
به خدا سوگند غیر از این مرد که هم اکنون دست او را گرفته و او را برکشیده ام،